وکیل امیری رم نداریم. شما فکر میکنید که جایگزین احتمالی کی میتونه باشه؟ روزبه چشمی رو بیاریم، امید ابراهیمی رو یه خط ببریم عقب‌تر، یا از در واقع حاج صفی که تو جام جهانی تو این پست خیلی در واقع خوب تونست بازی کنه؟ به نظر شما این خالی بودن جای وحید امیری رو چجوری میتونیم پر کنیم؟
وحید واقعا در واقع 4-5 تا بازیکن بودن که تیم ملی تو این بازی ها که توی پازل آقای کیروش ثابت بودن، مثل وحید امیری، سردار آزمون، عرض کنم خدمت شما که پورل گنجی، بیرالوند و اینا. ولی خب بقیه اون 5-6 نفر بقیه عوض می شدن و با توجه به بازی و اون تدارک تاکتیکی که آقای کیروش داشت تغییر می کنن. سوال بسیار بسیار بله در واقع خوبی پرسین هر سالی. من فکر میکنم که مهدی ترابی جوان و جسور و دونده و با انگیزه خیلی خوب میتونه جای خالی بازیکن بسیار بزرگ و خوب و با اخلاق مثل وحید امیری رو پر بکنه. و حالا بستگی به نظر آقای کیروش داره که ایشون داره با تیم زندگی میکنه و در واقع هست با تیم هست، ایشون میتونه انتخاب بکنه که این تغییر رو تو خط آفبک بده یا این تغییر رو بره یه بازیکن بیاره توی دفاع و در واقع خطوط کناری رو تو مدافع چپ بذاره. ولی به نظر من اگر بازیکن مثل مکی ترابی که توی این بازی ها خیلی هم خوب کار کرده و هر موقع توی تیم حضور داشته تونسته در واقع نبض و جریان و ریتم بازی رو به نفع ایران برگردونه، میتونه از ابتدا بازی بکنه و میتونه خیلی خوب کمک کنه به تیم ملی.
انشاءالله ما هم امیدواریم که امروز بچه ها بتونن از صد دیوار چین به راحتی بگذرن و خودشون رو تو مرحله نیمه نهایی ببینن. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید آقای تقوی. روزتون بخیر. اختیار دارین، خواهش میکنم. خدا نگهدار. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با آقای خداپرست. سلام آقای خداپرست، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم اردلان و خدمت همه شنوندگان خوب شبکه گالیایی ورزش. صبح همه شما عزیزان بخیر. روز پنجشنبه‌تون ان شاءالله که با خوبی آغاز شده باشه و یک پایان هفته بسیار خوب هم در انتظارتون باشه. اما مثل هر روز بپردازیم به شبکه‌های اجتماعی و اتفاقاتی که هول و هوش اونها در مورد رقابت‌های جام ملت‌های آسیا افتاده. اولین نکته برمیگرده به اظهار نظر رابین اولسن که در مورد پرتاب‌های دست علیرضا بیگانوند صحبت کرده بود و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. این دروازه‌بان گفته بود که نکته جالبیه که علی رضا اینجوری توپ رو پرتاب میکنه، ولی گفته بود من خودم ترجیح میدم با پا بازی رو آغاز کنم و ترجیحی به پرتاب های دست بلند ندارم. و حال این هم اظهار نظری بود از جانب دروازه‌بان تیم ملی فوتبال سوئد و باشگاه روم. اما یه نکته دیگه هم که شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش پرداخته بودن اظهار نظرهای جالب ژاوی و پیشبینی های درست این بازیکن بود در مورد تیم هایی که به جمع 8 تیم صعود میکنن و 7 تا از تیم ها رو این بازیکن درست پیش بینی کرده بود و جایگاهشون رو، که نکته بسیار جالب توجهی بود و خب نشون میده که این بازیکن خیلی خوب فوتبال آسیا رو شناخته و تونسته که پیشبینی های دقیقی هم در مورد رقابت های جام ملت های آسیا داشته باشه. اما نکته آخر هم به حال تصاویری بود که صفحه رسمی تیم ملی فوتبال کشورمون منتشر کرده بود در مورد تامین شاداب برای بچه‌ها قبل از بازی مقابل چین، زمینی که صفحه رسمی خود مسابقات هم تصاویری از کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی و اظهار نظرهایی که مارچلو لیپی و بازیکن قدیمی تیم ملی فوتبال چین هم داده جنجی انجام داده بودن و همچنین خود آقای کیروش و مسئول شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمون که صحبت هایی کرده بودن و مد نظر صفحه رسمی مسابقات هم قرار گرفته بود. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. امیدوارم در روزهای آتی هم بتونم در خدمتتون باشم.
ما هم تشکر میکنیم از شما آقای خداپرست، اما از شما هم تشکر میکنیم شنوندگان عزیز که توی نظرسنجی که نتیجه بازی امروز ایران و چین بود شرکت کردین. آقای محمد صادق از قم گفته 2-0 ایران، خانم آخوندی هم همینطور گفته 2-0 ایران، ایشون هم از قم بودن. آقای حیدر از شهر کرد هم گفته 2-1 ایران. اما تو این بخش میریم همراه میشیم با صحبت‌های آقای یحیی گل محمدی از بازیکن‌های اسبق تیم ملی و پرسپولیس و سرمربی فعلی تیم پریده و مشهد در مورد بازی ایران و چین.
آرزوی موفقیت میکنم برای تیم ملی فوتبال کشورمون و تا الان به نظر من عملکرد خوبی داشتن. چیزی که خیلی مهمه و تو تیم ملی دیده میشه اینه که بازیکن‌ها با تمام وجودشون کار میکنن، بازی میکنن و انگیزه زیادی دارن مطمئنن برای اینکه بتونن افتخار آفرینی کنن برای مردم کشورشون. خب نمیشه هیچ تیمی رو دست کم بگیری تو این بازی حذفی. قطعا مثل بازی قبلی که با آلمان داشتیم بازی سختی رو خواهیم داشت و تیمی نیستیم که از پیش برنده باشیم، باید تلاش مضاعف داشته باشیم و مطمئنم بازیکن‌ها و مربی ها تمام تمرکز خودشون رو برای این بازی خواهد داشت. امیدوار هستم که نتیجه به نفع ما باشه. این حس رو دارم که این جام میتونه برای ما جام خوبی باشه و فکر میکنم که بازیکن‌ها و مربی‌های ما بتونن که این جام افتخار دیگه ای رو به افتخارات تیم ملی کشورمون اضافه کنن و به نظر من مدعی اصلی قهرمانی هستن. امیدوارم که این اتفاق برای فوتبال کشورمون بیفته و شاهد بالا بردن جام ملت‌های آسیا باشیم و برای تک تکشون آرزوی سلامتی و موفقیت باشیم.
بله، اما می‌دونیم که تیم پریده مشهد این روزا توی ترکیه به سر می‌بره که می‌خواد نیم فصل دوم رو پرقدرت‌تر از نیم فصل اول شروع کنه. و تشکر می‌کنیم از آقای گل محمدی که از ترکیه برای برنامه ما تحلیل خودشون از بازی ایران و چین رو ارسال کرد. داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم و مثل هر روز میریم همراه میشیم با آقای افشارا با جدیدترین اخبار روز تیم ملی. سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
خانم اردلان سلام به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه جام آسیایی. در روز سرنوشت‌سازی برای تیم ملی کشورمون هستیم، روزی که بعد از 15 سال فرصت اینو داریم که به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌ها صعود کنیم. دیروز از ساعت 18 تمرین تیم ملی هم برگزار شد. کیروش و شجاعی به دلیل حضور در کنفرانس مطبوعاتی با تأخیر به اون رسیدن. بازیکن‌ها طبق معمول با نشاط و در سلامتی کامل این تمرین رو در حالی انجام دادن که باز هم مثل روزهای گذشته خبرنگارای چینی حضورشون در حاشیه تمرین پررنگ بود. طبق قوانین فیفا این تمرین که آخرین تمرین قبل از مسابقه است باید در زمین اصلی برگزار می‌شد، اما مسئولین برگزاری با توجه به تلاش برای حفظ کیفیت چمن از هر دو تیم خواستن که از این حقشون چشم‌پوشی کنن و در نتیجه تمرین دیروز ما هم در زمین کریکت شهر ابوظبی برگزار شد. دیروز مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم مهمان تمرین بود و با چند تا از بازیکن‌ها صحبت کرد، اما آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد در صورت صعود تیم ملی به مرحله نیمه نهایی به همراه وزیر ورزش در امارات و محل اردوی تیم ملی حاضر خواهند شد. مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم ملی کشورمون با صفحه رسمی UFC در مورد تصویری که ازش منتشر شد صحبت کرده و توضیح داده که خانواده‌اش از شمال ایران برای دیدن بازی اون به امارات اومدن و در اون صحنه بعد از پیروزی مقابل عمان به سمت مادرش رفته و دست ایشون رو بوسیده که به یکی از تصاویر زیبای جام هم تبدیل شده. دیروز آمار تعداد تماشاگرای بازی‌های دوره یک‌هشتم هم منتشر شد که مشخص شد دیدار ایران و عمان با حدود 32,000 تماشاگر از این نظر در صدر بوده و تقریباً دو برابر بازی تیم میزبان امارات برای این بازی بلیت فروخته شده. انتظار میره که بازی امروز تیم ملی هم با استقبال هواداری ایرانی و چینی مواجه بشه، ضمن اینکه امروز 40 اتوبوس هم برای انتقال هواداری تیم ملی از دبی و ابوظبی در نظر گرفته شده. و آخرین خبر همین که علاوه بر آقای جاسم که داور قطری بازی هست و به عنوان داور وسط بازی امروز حضور داره، روشن ایرماتوف هم به عنوان کمک داور ویدئویی در این بازی حاضره و بر بازی نظارت میکنه. ممنونم از همراهیتون با این بخش. به امید پیروزی تیم ملی و اینکه فردا با اخبار پیروزی تیم ملی در خدمت شما باشم. خدا نگهدار.
انشاءالله ما هم امیدواریم که ایران امروز بتونه طلسم 15 ساله رو بشکنه و چین رو شکست بده. اما ویتنام ژاپن ساعت 16:30، چین و ایران ساعت 19:30 که میتونید به صورت زنده و مستقیم شنونده این دوتا بازی از شبکه رادیوی ورزش باشید. خیلی خیلی متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. تا فردا جام آسیه دیگه، خدا نگهدار.
پیش از ظهرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 11:40 است. خسته نباشید میگم به همکارانم در جام آسیایی، به همچنین به شما خدا قوت میگم. دعوت میکنم ورزش و روستا رو بشنوید.
ورزش و روستا.
به نام خدا. سلام، با برنامه ورزش و روستا در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه ورزش و روستا میپردازیم به بازی‌های بومی محلی و ورزش‌های روستایی در استان‌های مختلف کشورمون. هر هفته در یک استان به سراغ دوستان عزیزمون میریم، عزیزانی که دستم در کار ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی در استان‌های مختلف هستن. این هفته هم استان سیستان و بلوچستان با ما همراه. خب این هفته هم استان سیستان و بلوچستان. جناب آقای برائی در خدمتشون هستیم، ریاست محترم هیئت بازی بومی محلی و ورزش روستایی این استان. جناب برائی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیک، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم هم به خدمت شما و هم به خدمت همیهنان عزیزم در سر تا سر مرزهای پرگوهر ایران زمین.
درود بر شما، سپاسگزارم. وقتی تو تقسیمات بودجه و یه سری در واقع تسهیلات صحبت میشه، یه سری مناطق دوردست میگن، یه سری مناطق محروم میگن، یه سری میخوان تو تقسیم بندی کشوری، استان سیستان بلوچستان توی بحث بودجه ورزشی تو چه تقسیماتی قرار میگیره؟
ما خودمون اعتقاد داریم که اینی که بگیم یه استان محرومیه به نوعی نمیشه یه استان رو گفت استان محروم. ما بعضا میگیم استانهای مظلوم، چون ظرفیتهایی رو که ما داریم در حوزه استعدادهایی که در حوزه های مختلف که یکی از حوزه هایش حوزه ورزش هستش، واقعا در استان ما هم بسیار چشمگیر هست. و اگر در بحث توزیع امکانات و توزیع اعتبارات نگاه ویژه تری بشه به این استانهایی که از مرکز فاصله دارن، یعنی به جایی که بگیم استانهای محروم باید بگیم استانهای که فاصله زیادی از مرکز داره، این فاصله بحثاً باعث مظلومیت شده در بحث اعتبارات. سیستان و بلوچستان هم تقریباً از همین حوزه محسوب میشه که تقریباً میگن حوزه‌های بله محروم بهشون میگن.
منم منظورم همین بود که بیایم بهتر تعریف بکنیم، که خیلی وقت اشاره میکنن، خیلی شنیده میشه استان محروم، به قول شما استان مظلوم، ولی در اصل بحث فاصله است و اینطور نیست که خدایی نکرده وقتی یک استان دورتر هستش، دور افتاده تر هست یا به چش نمیاد. کمان که الان در رادیو ورزش ما به همه استان ها سر میزنیم و خصوصا به استان سیستان و بلوچستان. فکر میکنم ارتباط سوم یا چهارم در سال 97 هستش که با شما داریم ارتباط میگیم و گفتگو میکنیم. و البته یادم توی که برنامه اشاره کردن که چقدر قهرمانان و چقدر تو مسابقات بین‌المللی هم استان شما شاخص بوده.
بله بله، استان سیستان بایستان همونطوری که از اتحالی فرموده، اولا ما از رادیو ورزش واقعا تشکر میکنیم، همیشه یکی از استانهایی هستیم که نگاه ویژه دارن. حالا چی در بحث حیات روستایی، ما همیشه ما گزارش های خودمون رو داریم میدیم و هم میبینیم که در بقیه حیات به همین صورت دیده شدن.
بله بله.
اما تو گفته بله این مشکل همین بحث فاصله ها هستش، اما در کنار فاصله ها یعنی ما وقتی بودجه رو میخوایم اختصاص بدیم شاخص های متفاوت رو باید ببینیم. یک استان رو ما داریم، مثلا این استان دورترین شهرستان استان فاصلهش 1.5 ساعت رو هستش.
بله.
و دیگه جایی مثل استان سیستان و بلوچستان رو داریم که نزدیکترین شهرستانش تا مرکز افتان 1.5 ساعت راهه.
بله.
یعنی فاصله
ایران شهر درسته؟
میرجامه هستش.
میرجامه
1.5 ساعت یا خاش مثلا 1.5 ساعت، ولی ایران شهر 3 ساعت.
بله.
میان چابهار میرسیم 7 ساعت. ولی اگر بخوایم فاصله شهرستان خودمون ها دورترین رو مقایسه بکنیم از منطقه سیستان تا منطقه چابهار، چیز حدود 1100 کیلومتر تا 1300 کیلومتر فاصله هستش.
بله.
توی بحث اعتبارات اینا باید دیده بشه. مثلا به ما وقتی دارن یه اعتبار میدن که شما مثلا یه مسابقات رو برگزار کنید، ما مسابقات داخلی ما هزینه هایی که داره براش میشه دقیقا برابر با مسابقات ملی هستش.
دقیقا در فاصله دور.
بله، یک تیم رو اعزام بکنیم از اینجا به تهران یا به جای دیگه، همون تیم داخل استان که مسابقه بده به خاطر فاصله هایی که وجود داره، این هزینه رو باید بکنیم. تو این موضوع باید حتما تو شاخص ها اینا دیده بشن.
خب انشالله که مسئولین بهش توجه میکنن. اما بگید که الان تو فصل زمستون سرما چه جشنواره هایی پیش رو هست که از این طریق اطلاع رسانی کنیم برای مردم که در سیستان بلوچستان با خبر باشن؟
ما خوشبختانه با توجه به نگاه مثبتی که مدیر کل محترم امور روستایی وزارت ورزش داشتن و همچنین جناب آقای جعفری بزرگوار، ما مسابقات مینی فوتبال چمن روستایی رو شروع کردیم. در همه شهرستان ها 20 تا شهرستان ما داریم، در همه شهرستان ها مسابقات مینی چمن فوتبال شروع شده، در حال برگزاری هستش. جشنواره های ما میشاد به استقبال 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران داریم میریم و این جشنواره ها تقریبا بسته شده و در تمام شهرهای استان انشاءالله جشنواره های بسیار خوبی رو پیش بینی کردیم که برگزار بشه.
انشالله. یه سوال به ذهنم رسید، معمولا تو برنامه ورش روستا سوال میکنم از رؤسای محترم، خودتون در دوران کودکی کدومی که از بازی های بومی محلی رو بیشترش علاقه داشتین و در منزل در کوچه و خیابون با همسن و سالهای خودتون دوران کودکی دوران دبستان بازی میکردین؟
ما توی محله خودمون یکی از بازی هایی که هر روز صبح تون مکتب هم میرفتیم و اول صبح قبل از این که حالا کلاس هامون شروع بشه، بچه که بودیم بحث کبدی رو بازی میکردیم. کبدی که حالا تبدیل شده به یک فدراسیون و برای خودش رشته شده.
کبدی رو بازی زو خودمون دیگه.
بله بله. بازی زو همون کبدی رو بازی میکردیم. بازی عدو پرانک یکی از بازی های خاصی مناطق در شبا، مثلا یه استخوان رو مینداختن، بعد مثلا توی تاریکی شب باید پیدا میکردی بر اساس اون صدایی که شنیده میشد. و خیلی از بازی دیگه بودن که حالا یاد ما هم نمیاد از اون زمان. یه هایی پرسید که چی بوده، ولی اینا بازی بوده که ما بیشتر خسو خسو رو همین کفتر رو ما خیلی بازی کردیم. یعنی یکی از بازی های
چی بودی آخری اسمش؟ خسو خسو؟
خسو خسو که توی منطقه سیستان میگن خسو خسو.
خیلی کوتاه میتونی توضیح بدین آقای براهول چه بازیه؟
این هم کفتگه، کفتگ به بلوچی یعنی نصف
به.
یعنی نصف کردن پاکه، یک بار نصف میکنی با دست مخالف میگیری و یک نفر مثلا اون طرف مشخص میشه که بعد اونو بری دست بزنیش.
آها.
سه نفر یا پنج نفر این طرف، سه نفر یا پنج نفر تو زمین اون طرفی هستن، یا یه نفر مشخص میکنن به عنوان مادگو میگن بهش که اونو باید بزنی، یا اینی که اونجا یه جای مشخص میکنن که باید بری که اونجا خودتو برسونی.
خیلی شبیه بازی گانیه نیستش؟ من درست میگم؟
تقریبا شبیه همون میشه.
شبیه گانیه. یادش بخیر مدرسه بله. چقدر گانیه بازی میکرد. شنوندگان عزیزم فکر کنم خاطرات این برنامه خوبیه، همه خاطراتشون مرور میشه. چه بازی جزایی بود، به جای موبایل و نمیدونم گوشی دست گرفتن واقعا تحرک داشتیم. آخ یادش بخیر.
بله بله.
آب میریختیم دور تا دور دایره میزدیم، توی دایره مثلا قطر 4-5 متری، بعد گانیه دست به سینه، یه پا بالا لیله، بعد به سمت همدیگه میرفتیم. هم یورش بود، هم هیجان بود، هم رفاقت بود، هم تحرک بود. یادش بخیر آقای براهویی.
سلام باشه. انشالله کنیم اینا رو بیشتر احیا کنیم و انشالله اینا زنده بمونه توی هویت و فرهنگ کشور عزیزمون.
از شما بسیار سپاسگزارم، وقتتون به ما دادید و رادیو ورزش گفتگو کردید.
خواهش میکنم، موفق و مؤید باشید.
درود بر شما، خدایا نگهدارتون باشه. خب وقتتون بخیر باشه. عزیزانی که از این لحظه ما رو همراهی میفرمایید، رادیو ورزش رو میشنوید، برنامه ورزش روستا، و در این لحظه میریم به سراغ همکار گزارشگرمون جناب آقای محمدعلی روشن که به گزارش‌های خوبشون از تحرک و ورزش و پویایی در سطح روستا برامون گزارش دادن. با هم بشنویم.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم موفق باشید. تشکر از همکاران محترم که فرصت رو در اختیار ما گذاشتن. اینجا استان زیبای خراسان شمالی، شهرستان شیروان، و به یکی از روستاهای خوب این منطقه اومدیم و ببینیم بازی بومی محلیشون چی بوده. سلام عزیزم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
قربونت برم، مرسی، خسته نباشید.
خدا قوت به شما میگم. اسم این آبادی چیه؟
روستای گلیان.
روستای گلیان. بازی بومی محلی روستای گلیان چه بازی بود از قدیم؟
روستای گلیان عرضم بزرگ شما، چون همشون کشاورزن و باغدارن و اینا در فصل زمستان خیلی بیکارشون بیشتره تا عید، تا تقریبا 14-15 عید بیکار بودن. یکی از ویژگی‌های خوبش این بود که عید یعنی سال که تحویل میشد از روز اول عید اینا یه نوازنده می آوردن، مثلا مثل ما تار می زدن، جوونه یک سریشون بازی می کردن، یه قرصب و دو قرصب و بازی حماسه ای. بعد بعضی هم رفتن مثلا جوونا یک مدار جوونتر باز کشتی میگرفتن، بعضیشون میومدن علک دولک بازی میکردن، بعضی ها تیله بازی میکردن، بعضی ها میگن تسمه تسمه بازی میکردن، که یکی تسمه بازیشن جو گندو میگه بازی میکردن. یعنی همه تا روز 14-15 عید همشون مشغول بازی و تفریح و عرضم شما عید مبارکی، و بعد از 15 دنبال کار کشاورزی و میگم رفتن دنبال کارشون تا انشالله باز اول پاییز که شش ماه اول پاییز باز دوباره که مسئولاشون جمع شد میومدن دیگه. حتی در فاز جوونا جمع شدن تو زمستان تخم مرغ بازی میکردن، به سر تخم مرغ بالا پایین میگرفتن بازی میکردن، مشغول بودن به یک نوی، یا شبا جمع شدن دور هم دیگه تو خانه هاشون. این مثلا خیلی مهم بود، میومدن میشستن یک نفر نوازنده یا دو تار یا بخشی رو میآوردن، چون بخشی روایت بودن میشستن تا صبح بخشی برای اینا یک روایتی یا شاهنامه میخون یا داستان عاشقانه میخون، بالاخره یک منظومه خوانی میکرد برای اینا تا صبح میشستن، صبح بالا میشدن میرفتن. بعد میومدن مثلا دوره قدیم رسم بود زردالو رو خشک میکردن، میگفتن بهش میگفتن خشک میشد بهش میگفتن کشته، تو گلیان میگن کشته، اینا میومدن کشته رو میخوردن، دانه رو جمع میکردن آخر سر مثلا با این دانه داشتن بازی میکردن، هر کس دانه رو میبرد آخر سر مثلا همه دانه رو برمیداشت میبرد خانش، همچی بازی داشتن.
بعضی بازی محلیشون همراه با نوازندگی تار بوده.
بله بله، مثلا ببین از یک نوازنده قشنگ میشه سال فرم کنه، یا میخواست قشمه بزنه یا کمانچه باشه یا دوتاری باشه، مزدن قشنگ از یه قسم نرم نرم بازی میکردن جوانا، به خاطر اصلا یه کار مثل آماده سازی بود.
چیزی هم میخوندن موقع بازی؟
بله بله میخوندن، یه شعر رو میخوندن جوانا با همین دست میزدن و شادمانی میکردن و دنبال بازیشان و دنبال کارشون تا امشالا باز رفتن دنبال کار زندگیشون.
خیلی متشکرم، انشالله که سلامت باشه آقای ولی نژاد بزرگوار در خصوص بازی بومی محلی روستای گلیان در استان خراسان شمالی صحبت کردید. خیلی متشکرم،
قربون تو برم، مرسی، خسته نباشی، شما هم زحمت کشیدین اینجا اومدین، امیدوارم که سلامت باشین.
متشکرم، سلامت باشید، قربون شما.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای روشن و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو ورزش و این برنامه ورزش روستا که حاصل تلاش همکاران عزیزم در رادیو ورزش، تایپنده محترم جناب آقای جوادی و من هم بابک منفرد خدمتگزار شما بودم. امیدوارم هفته آینده هم باز هم با هم باشیم. ایام به کام و خدایا رو نگهدار.
اما نوبت میرسه به برنامه کوتاه فردا روشن است، بشنویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی.
فردا جایی نیست که ما به سوی آن می رویم، بلکه جایی است که از قبل آن را ساخته ایم. فردا روشن است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و هموطنان محترم. از شبکه رادیویی ورزش با برنامه فردا روشن است در خدمت شمایی. این برنامه به مناسبت نامگذاری سال 97 تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی تهیه و تقدیم شما میشه. حمایت از کالای ایرانی به چه معناست؟ نهاد ورزش به عنوان مهمترین تصمیم ساز و همینطور مجری قوانین ورزشی چطور میتونه به تولید کنندگان کالا و خدمات ورزشی کمک بکنه؟ نهاد ورزش میتونه تولید کنندگان کالا و خدمات ورزشی رو در رقابت با دیگر تولید کنندگان جهانی و منطقه یاری بکنه؟ اینها سوالاتیه که در برنامه‌های فردا روشن است، به اونها پاسخ خواهیم داد. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه‌های این هفته با شما از وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی خواهیم گفت و تأثیر اقدامات اونها رو بر حمایت از کالاهای ایرانی بررسی خواهیم کرد. در برنامه‌های گذشته گفتیم که به دلایل گوناگون ما مصرف زده ترین کشور جهان هستیم، به گونه ای که 4 برابر بیش از مردم دنیا منابع خودمون رو بی رویه مصرف می‌کنیم و بلکه هدر می‌دیم. از اونجا که مصرف کردن به فرهنگ مصرف برمیگرده و عوامل گوناگون سازنده فرهنگ در نوع و چگونگی استفاده از منابع اثر مستقیم داره، پس تغییر و اصلاح این فرهنگ جز از مسیر فرهنگ ممکن نیست. به دفعات در این برنامه از لزوم طراحی یک برنامه جامع سخن گفتیم، برنامه‌ای که با مطالعه عمیق بر شرایط موجود، عوامل مؤثر بر شکل گرفتن چنین عارضه‌ای رو شناسایی کرده، راه حل‌های چندگانه‌ای رو برای اصلاح ارائه بده. طراحی و تصویب برنامه‌ای برای امروز و در کنار اون برنامه‌ای برای 10 سال آینده، یعنی نگاه به مشکلات این لحظه کشور و در کنار اون برنامه‌ای برای آموزش و پرورش نسل‌های مطلع، آموزش دیده و آشنا با مفهوم مصرف بهینه. تقریباً 10 سال پیش حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف به عنوان شعار سال 88 انتخاب و ابلاغ شد. اصلاح الگوی مصرف اقدام یک شبه نیست. بنابراین پیشوند حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف به روشنی نشون میداد مقام معظم رهبری نه فرمانی یک ساله، که فرصتی چندین ساله رو برای این اصلاح ضروری در نظر دارند. دعوت میکنم در این بخش از برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس محترم آقای دکتر رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان باشید.
یکی از موارد بسیار بسیار مهم در بحث اقتصاد ورزش و بحث حمایت از کالا و خدمات ایرانی، بحثی است که عنوان ایمن سازی محیط اقتصادی حوزه ورزش. ما باید بپذیریم که محیط اقتصادی ورزش یک محیطی است با ریسک بالا، و محیطی که با ریسک بالا باشه قاعدتاً ما نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاران بیاین در این محیط با ریسک بالا سرمایه گذاری بکنند. اینجا هست که نقش آفرین یه نمایندگان محترم مجلس در گذاردن قوانین حمایتی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی میتونه بسیار بسیار تأثیر گذار باشه، و ما باید با اتخاذ چنین رو کردی و قرار دادن چنین قوانین حمایتی فضایی را ایجاد بکنیم و به مشتریان و سرمایه گذاران این موج مثبت و آلارم های و پالس های مثبت رو بدیم که محیط سرمایه گذاری اقتصاد ورزش ایران ریسک بسیار بسیار پایینی داره، چرا که هر چقدر این ریسک پایین تر باشه قاعدتا سرمایه گذاران رغبت بیشتری پیدا میکنن که بیاین در این محیط کسب و کار سرمایه گذاری بکنن. ما میان